ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر ارشاد میگوید اگر عربستان شرایط اعلام شده توسط تهران را نپذیرد، زائران ایرانی به حج نخواهند رفت. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از حضور 75,000 ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد. و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه میگوید ارکان به گفته او فتنه 88 در تصمیم گیری های کلان کشور حضور دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید اگر عربستان شرایط اعلام شده توسط تهران را نپذیرد، زائران ایرانی امسال به حج نخواهند رفت. آقای جنتی به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران شروطش را درباره تامین امنیت، حرمت و کرامت زائران به عربستان اعلام کرده و این شروط حتما باید رعایت شوند. هفته گذشته وزیر ارشاد ایران عربستان را به کارشکنی در مورد مسائل مختلف در مورد حج متهم کرده بود. برای نخستین بار هیئت مذاکره کننده ایرانی برای سفر به عربستان مجبور شد از کشور ثالث ویزا دریافت کند. حدود 4 ماه پیش و به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. پس از آن پروازهای مستقیم بین تهران و ریاض هم متوقف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنجشنبه از حضور 75,000 ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخص رای خبر داد. غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان روز دوشنبه گفته بود در جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه‌هایی نیز مطرح شده است. در مقابل اتهام‌های مطرح شده مبنی بر دخالت دولت در انتخابات، بعضی از منتخبین مجلس دهم از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان سپاه پاسداران را متهم کردند که تلاش کرده تا نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 55 حوزه انتخابیه در 21 استان برای انتخاب 68 نماینده روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند. و حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه روز چهارشنبه در مشهد گفت که افرادی که به گفته او از ارکان فتنه سال 88 بودند، در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های کلان کشور حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقدمفر این مسئله را نفوذ سیاسی خوانده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته بارها درباره آنچه که نفوذ ایران به ایران به دنبال توافق هسته‌ای می‌خواند هشدار داده بود. پس از گفته‌های آیت الله خامنه ای درباره نفوذ، سپاه پاسداران از بازداشت چند نفر که آنها را اعضای فعال شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در مطبوعات و فضای مجازی می‌نامید خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گر می‌نامند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، در واکنش به اتهام مقام‌های دولت حسن روحانی به او درباره خرید اوراق قرضه در آمریکا و در پی آن مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران، در اطلاعیه به این اتهامات پاسخ داد و گفت در دوره ریاست او برخورد به تعبیر او عالمانه و عزتمدار سبب شده بود تا کسی جرأت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحیده پورستاد.
دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را در آمریکا به ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل نسبت داد. به گزارش خبرگزاری فارس روز چهارشنبه، دفتر محمود احمدی نژاد در اطلاعیه‌ای گفت در 3 سال اخیر هر گونه ضعف و ناتوانی و شکست در اداره امور جاری ایران به دولت او نسبت داده شده و این مسئله بدل به امری عادی و روزمره شده است. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
مصادره 2 میلیارد دلاری اوراق قرضه ایران از سوی دادگاهی در آمریکا به نظر من بستر دیگری برای کانالیزه کردن منازعات سیاست داخلی فراهم کرده. این منازعات گره خورده با 2 موضوع: 1. تداوم پیگیری اجرای برجام از سوی دولت و سوی دیگر بی حاصل یا مضر معرفی کردن برجام از سوی منتقدان، و مسئله دوم حضور دوباره آقای احمدی نژاد و تیمش هست در عرصه عمومی که به نظر من در واقع به چالش کشیدن دولت آقای روحانی در انتخابات سال 96 هست. معمولا در جمهوری اسلامی رؤسای دولت از جمله آقای احمدی نژاد در این موارد سکوت می‌کردند، اما اینکه آقای احمدی نژاد در این باره سکوت رو شکسته نشون میده که موضوع فراتر از این طرف‌ها هست. موضوع به نظر من صرفاً نتایج برجام یا مصادره اموال ایران نیست، بلکه کفایت دولت آقای احمدی نژاد و کفایت دولت آقای روحانی در اداره کشور مطرح هست. ظاهراً این مجادلات تا 1 سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار بشه همچنان داغ خواهد ماند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت رأی دادگاه آمریکا مبنی بر توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را دزدی آشکار خواند، اما گفت سهل‌انگاری دولت احمدی نژاد مسئله داخلی است که در جای خود بررسی می‌شود.
از نظر ما این اموال دقیقاً مال ملت ایرانه، از آن ملت ایرانه، هر گونه تصرف به هر صورتی تصرف عدوانی و غیر قانونی و خصومت آمیز هست. حالا جدا از این که در دولت‌های قبلی چه اقداماتی شده، اهمال شده یا نشده، اینا مربوط به مسائل داخلی خودمون است. سر جای خودش اونها هم دنبال خواهد شد، برای مردم توضیح داده خواهد شد.
در روزهای اخیر و پس از انتشار خبر مصادره اموال ایران در سیتی بانک آمریکا، ترکان مشاور ارشد آقای روحانی خواستار محاکمه مقام‌های دولت احمدی نژاد شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت قبل را به بی‌تدبیری، و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه هم در یک برنامه تلویزیون ایران دولت احمدی نژاد را به بی‌احتیاطی متهم کرد. صدای عباس عراقچی:
به خاطر بی‌احتیاطی که صورت گرفته و این مبلغ به صورت اوراق بهادار در جایی گذاشته شده که در یک حساب امانی مربوط به یک بانک آمریکایی بوده که به دولت آمریکا یا به قوه قضاییه آمریکا امکان داده که بیاد این رو مصادره بکنه، خب این بی‌احتیاطی نباید می‌شد.
با وجود این گفته‌ها، محمود احمدی نژاد در اطلاعیه خود از دولت حسن روحانی می‌خواهد تا دست از متهم کردن غیر منطقی دیگران بردارد و به تعبیر او مسئولیت خیش را در امور جاری کشور بپذیرد و روند کنونی را اصلاح کند. در بخش دیگری از اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد آمده است که چطور مقام‌های ایران در چند روز اخیر از غیر قابل اعتماد بودن مدیران آمریکایی می‌گویند، با این حال تنها با اتکا به صحبت‌های شفاهی وزیر خارجه آمریکا به ملت ایران وعده‌های اقتصادی می‌دهند. علی اصغر رمضان پور تحریرگر سیاسی در لندن:
در واقع آقای احمدی نژاد هیچ پاسخی به اتهام‌هایی که مطرح شده در روزهای اخیر در مورد مواردی مثل سپردن دارایی‌های ایران به سیستم مالی آمریکا و همینطور اتهام‌هایی که پیش از این به او مطرح شده بود نمیده، و بیشتر به جای پرداختن به اصل موضوع در چارچوب حمله تندروها به دولت آقای روحانی، او هم حمله رو نسبت دولت آقای روحانی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این سخنان آقای احمدی نژاد عملکرد گذشته خودش رو نادیده میگیره و همچنان ادامه میده به حمله کردن به دولت روحانی.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم به توقیف 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده ایران را داد. این اموال به خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در بیروت و سایر حملاتی که به زعم آمریکا به ایران مرتبط است پرداخت خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. با توجه به دور دوم انتخابات پیش رو، اگر درباره این انتخابات و آینده مجلس دهم نظر و دیدگاهی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا اونجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حال که روند حرکتی دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
چرا باید یکی 5 میلیارد از این نفت بدزده که دیگه نان شب نداشته باشه، در حالی که خودشون دارن در قصرهای آنچنانی زندگی میکنن و این دوام نمیاره به این شکل، اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه وضعیت ایران.
دبیر کل سازمان ملل متحد از قدرت‌های جهانی خواسته است پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را پیش ببرند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بانکیمون روز چهارشنبه در وین گفت رهبران قدرت‌های جهانی باید متحد شوند تا سرانجام قرارداد منع آزمایش هسته‌ای جهانی را اجرایی سازند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ملل متحد از کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای خواسته است تلاش‌ها برای اوراق کردن زرادخانه هسته‌ایشان را احیا کنند. بانکیمون روز چهارشنبه در میزگردی به میزبانی سازمان قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای در پایتخت اتریش گفت این وضعیتی بسیار تأسف‌بار است و این مسئله را ناشی از نبود اراده سیاسی خواند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد 20 سال پیش در زمینه قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای توافق کردند، اما این قرارداد هنوز باید جنبه اجرایی پیدا کند، چون شماری از کشورهای کلیدی از جمله آمریکا و چین هنوز آن را تصویب نکردند. مصر، اسرائیل، ایران، پاکستان، هند و کره شمالی نیز هنوز باید این پیمان را پیش از آن که بتواند جنبه اجرایی یابد به تصویب برسانند. بانکیمون در مورد این 8 کشور گفت که آنها مسئولیت ویژه‌ای دارند. دبیر کل ملل متحد اظهار داشته است که از این 8 کشور باقی مانده می‌خواهد قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای را بدون تأخیر بیشتر امضا و تصویب کنند. سوا از ایران و مصر، 6 کشور دیگر تولید کننده یا دارایی تسلیحات هسته‌ای‌اند. ایران پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای را در 24 سپتامبر سال 1996 میلادی 3 مهر سال 1375 هجری شمسی امضا کرد، گرچه آن را هنوز تصویب نکرده است. 183 کشور این پیمان را امضا و 164 کشور از جمله روسیه، فرانسه و بریتانیا آن را تصویب کردند. برای اجرایی شدن پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای همه کشورها باید آن را امضا و تصویب کنند. چشم‌انداز اجرایی شدن این پیمان چگونه است؟ بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، در گفتگو با رادیو فردا خوشبین است.
یکی از اثرات این پیمان اینه که تاکنون دیگه آزمایش‌های باز صورت نمی‌گیرد، اما متأسفانه پاره کشورهایی که اساسی‌اند به لحاظ اینکه دارای جنگ افزار هسته‌ای هستند، اینا حاضر نیستن که به کلی صرف نظر بکنن. ولی من فکر میکنم که شرایط فراهم باشه در میان مدت که همه کشورها یا اقلا کشورهای اصلی واقعا به این پیمان بپیوندن و عملی کنن. من خوشبینم که بتونه در آینده نه چندان دوری این 8 کشور بهش بپیوندن. اونتا خب میخوان اینا زمینه رو هنوز برای خودشون باز نگه دارن، متاسفانه که بتونن سلاح‌های اصلیشون رو پیش ببرن و مثلا اگه بخوان مدرن بکنن احتیاج دارن به آزمایش. تا حدودی خوشبینم نسبت به این که بتونه در آینده نه چندان دوری فکر کنم که عملی باشه.
از اولین آزمایش هسته‌ای در بیابان ایالت نیومکزیکوی آمریکا در تاریخ 16 ژوئیه سال 1945 میلادی تا سپتامبر سال 1996 بیش از 2000 آزمایش هسته‌ای در کره خاکی صورت گرفته است. با پایان دوران جنگ سرد، آمریکا از مجموع 1032 آزمایش هسته‌ای آخرین را در سال 1992 و روسیه 715 آزمایش هسته‌ایش را در سال 1990 به عمل آورد. بریتانیا آخرین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 1991 و فرانسه و چین آخرین مورد آزمایش هسته‌ایشان را در سال 1996 اجرا کردند. این در حالی است که از سال 1996 تا کنون هند و پاکستان و کره شمالی که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا هم نکردند، دست به آزمایش‌های هسته‌ای زدند.
با این گزارش از بکتاش خمسه‌پور درباره پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری می‌کنم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران میتونید شنونده ویژه برنامه انتخابات مجلس دهم از رادیو فردا باشید. در 15 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.